بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين القواطع الأربعة توصية المرحوم المرزا حسين قل الهمداني قدس سره الحذر الحذر من القواطع الأربعة كثرة الكلام وكثرة الطعام وكثرة المنام وكثرة المعاشرة مع الأنام وعليك تبديلها بذكر الله الملك العلام. بند 23 از نیمه دوم کتاب شریف المطالب السلوکیه صفحه 182. عنوان این مطلب القواطع الاربعه یعنی موانع چارگانه برای اهل سلوک. توصیه های از مرحوم زاهدان قلی همدانی رضوان الله علیه به دست ما رسیده که فرمودن پرهیز کنید از چهار چیز که راه شما را به سوی خدا قطع می کنند. یک، بسیار حرف زدن. دو، بسیار خوردن. سه، بسیار خوابیدن. چهار، بسیار با مردم معاشرت کردن. و در آخر فرمودن بر تو باد ای سالک که این چهار را به ذکر پادشاهی که بسیار داناست، منظور خداوند متعال است، این موانع چار رو با ذکر دائم پروردگاری تعویض کنیم. خب میدونید که ما الان در آستانه شهر الله ماه مبارک رمضان قرار گرفته ایم و اهل سیر و سلوک وقتی این ماه بر آنها طلوع میکنه یک توجه خاصی در آنها پیدا میشه. هنوز نیامده بوی روزه و بوی سحر و بوی اون همه عبادت و اون همه ادعیه و مناجات برای اهل سیر و سلوک از راه دور این استشمام رو دارند. همطور که برای شبهای قدر ماه رمضان هم این استشمام هست. خب ببینید این موانع چارگانه که در فرموده استاد کل مرحوم همدانی آمده مضمون خیلی از آیات قرآنی و روایات هست. این که می‌فرمایند شما باید از هر زدن زیاد امتناع کنی، چون وقتی انسان زبانش به حرکت بیاد تمام بدنش، اعصابش همه به حرکت میاد، لذا همه اعضا اول صبح که میشه به زبان خطاب میکنن که زبان تو اگر آروم باشی ما هم آرومی. خب حالا سالک باید حواس جمع کنه دیگه. چرا خب خودشو با حرف زیاد پراکنده میکنه، فکرش رو مشوش میکنه، مضطرب میکنه خودشو و بعد گله‌مندی داره که چرا مثلا من تو این راه پیشرفت ندارم، در حالی که اگر یه مقدار تمرین کنه و بتونه سکوت رو با خودش داشته باشه سکوت این نیست که ما یه هفته بگذره بیم اینجا نیم ساعت سکوت کنیم. سکوت رو باید خارج از جلسه تمرین کنیم. خب حالا این چگونه ما تمرین کنیم؟ چگونه؟ باید زبان رو مشغول کرد تا اینکه به چیزهای دیگه مشغول نشه. لذا این که ایشون در آخر می فرماین و علیک تبدیلها، بر تو باد که این رو عوضش کنی، این حرف زیاد رو عوض کنی با حرف خدا، با ذکر خدا. حالا این اذکار اربعینی است، ادعیه است، جدولی است که همراه شماست، یا مثلا ماه رمضونه که ماه رمضونم می دونید خداوند خیلی ذکر داره و ائمه ما خیلی دستورات ذکری دادن. برای سحرش یه جور دعا هست، برای اول شبش یه جور دعا هست. اول شب هر شب دعای افتتاح خونده میشه، موقع سحر هر سحر دعای بها خونده میشه، برای روزش هم باز ادعیه ویژه‌ای هست که مرحوم قمی اینا رو همه رو ذکر کرده، از این بیشتر اقبال ابن طاووس همه رو توضیح داده که در چه ساعتی چه دعایی بخونید، چه ذکری، چه نمازی، اینا همه رو بیان کردن. خب وقت نمیمونه واقعا برای سالک دیگه، اگر به خود وقت سپر کنه با اون برنامه عبادی که داره دیگه وقتی برای حرف زدن نمیمونه اینجا اونجا بره حرف بزنه یا بشینن عرض کنن با همدیگه صحبت های متفرقه بکنن که یه مقدارش هم خالی از عرض کنن معصیت نیست، چون وقتی آدم پر حرفی کرد گاهی حرفاش یا سبب اذیت و آزاره که این یه معصیته، یا سبب غیبته که باز اونم معصیته، یا مثلا استهزا و مسخره که باز اونم معصیته. حالا ما فرض میکنیم معصیت نیست، حرفای مباهیه، حرفاییه که جز به حرفای گناه حساب نمیشه، ولی حرفای لغوه. خب خیلی خوب، لغو رو مگر قرآن نمیگه والذین هم عن اللغو معرضون؟ مگر خدا نگفته تو سوره مؤمنون که مؤمن واقعی کسی است که از حرف لغو و بیهوده و حرفای مباهی که هیچ سر و ته نداره، از شوخی ها، از حرف کردن بعد، از این هم امتناع میکنه مؤمن. خب این یادآوری مکرر که آدم به خودش تلقین کنه که بابا تو در محضر خدا هستی، مواظب باش، ملائکه دارن مینویسن. مثل ما هنوز باورمون نیومده که همراه ما از طرف خدا فرشته مأموره که حرفای خوب ما رو بنویسه و فرشته دیگر مأموره که حرفای بد ما رو بنویسه. خب چرا با دست خودمون صحیفه اعمالمون رو سیاه کنیم؟ بعد هم در محضر خدا شرمنده بشیم، هم در محضر ملائکه خدا، هم در محضر امام زمان که اعمال ما به دست اون حضرت میرسه روزهای دوشنبه، روزهای پنجشنبه. و کثرت الطعام، زیادی و پرخوری کردن. خب این الان شما ماه رمضانید، شما ببینید اصلا فلسفه یه روزه چیه؟ عوامل متعددی رو بیان کردن. میگن یه عاملش اینه که از نظر بهداشتی این معده‌ای که تمام سال در کاره، شما الان یه ماشین هم که داری فهمیدی حیفت میاد، این ماشین که صفر خریدی این رو به کار بگیری زیاد، میگی باید این بمونه برای من چند سالی. اون وقت این معده که واقعا چقدر الان داریم که اینا زخم معده و رم معده دارن، سرطان معده دارن یا از چیه؟ اینی که خب یا دقت نمی کنیم غذایی که می خوریم بهداشتی باشه، یا اینکه پرخوری می کنیم. یکی بود همینطور که مثلا داشت کتابشی می خوند، همونطور هم داشت خوابیده غذا می خورد. خب این درست نیست دیگه، آدم باید حواس جمع خوردن باشه. یا شما نشستی سر سفره، از اون طرف تلویزیون هم داره اخبار میگه یا فیلمیه، خب حواست توی فیلمه، توی جای دیگه است، حواست تو غذا نیست، لذا لذات غذا رو آدم نمیفهمه، نمیفهمه چی میخوره، یا حرف میزنه نمیفهمه چی میخوره. این که میگن مکروهه اصلا غذا خوردن، حرف زدن، به خاطر اینه که شما بفهمی چی میخوری، حواست جمع خوردن باشه، لذا کمتر میخورن. اونایی که زیاد میخورن چون فکرشون اینجا اونجاست، اگر یه خود فکرشون جمع کنن ها، هم کیفیت غذا رو میفهمن، هم مقدار غذا رو هم کم میخورن. ولی این هی مشغول حرفه، هی میری داره تو معدهش همطور اینطور، لذا باید ملاحظه کرد. پرخوری زیاد خواب آوره، انسان رو تنبل میکنه. بعد باید خب از این طرف بخواب بخوریم و از این طرف هم بخوابیم، این بدن کسل میشه دیگه، هزار جور درد و عرض کنم مرض برای انسان پیش میاد. خب چرا؟ لذا ما رمضان گفتن دو بعد غذا میخوریم، یکی سحرگاه و یکم موقع افطار. این نشون میده که حتی نوبت های غذا را اگر انسان بتونه کم کنه چه بهتر. میگم غذای اهل بهشت اینطوره که غذاشون دو بعد است، یکی صبح یکی هم شب. و کثرت المنام دیگر از موانع پیشرفت سالک در این راه پرخوابیه، زیاد خوابیدن. خب ما تو اون دستورات گفتیم دیگه، اقل 6 ساعته، اکثرش 7 ساعت، دیگه بیشتر از این. اون وقت حالا بعضی ها میبینی این 6 ساعت هم رعایت نمی کنن. نه از اون طرف که زیاد میخوابه، یعنی گرفتار افراط تفریطه. بعضی ها افراط میکنن تو خوابیدن، بعضی ها تفریط میکنن. تفریط یعنی کم میخوابه، کم میخوابه، حساب نمیکنه، حساب همه کاری میکنه، حساب خوابش نمیکنه. برای سال خواب هم باید محاسبه بشه، چند ساعت خواب کسی خواب داره جبرانش کنه. بعد زودتر بخوابه، زمین خواب رو فراهم کنه، مخصوصا این که خب میخواییم قبل از اون پاشیم، شبام کوتاهه. این که خودت تو محرم از اون مخصوصا باید کار کم کنیم دیگه، میبینی اضافه کاری میگیره، حاضر نیست که حتی تو محرم از اونم مثلا کم کنم. یا حالا میگه نمیدنم چی دارم، گرفتاری دارم، فرض دارم، چی دارم، همه میاره تو محرم از اون که خب بابا داری داری، شما خورده ترکلته بیشتر کن. چون سالک یا باید از نظر معیشتی تأمین باشه یا یه ترکلی داشته باشه. اگه بخواد از نظر مالی تأمین نباشه، از نظر ایمانی هم توکلش قوی نباشه، خب این همیشه ذهنش مشغوله دیگه. لذا رعایت کنیم، توکلمون اقلا بالا ببریم. خب پس در موضوع خواب نباید کمتر از 6 ساعت بخوابیم، نه اینکه از 6 ساعت هر ساعت بیشتر بخوابیم. حالا اگر بشه که خواب شب رو اگر کم آوردیم از خواب روز بگیریم و اون کسری رو جبران کنیم. حالا یکی میگفت اصلا ما شب نخوابیم، میگفت من عادت دارم شبا نخوابم روزا بخوابم. من گفتم نه، این عادت رو باید عوض کن، چون خواب شب یک ساعتش برابر چند ساعت روزه. خواب در شب آرامش میاره برای انسان. و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا، شب رو برای خواب قرار دادیم، روز رو برای معیشت. و کثرت المعاشرت مع الانام، چارم از چیزایی که قاطع این را، قاطع یعنی برنده است، یعنی انسان رو میاندازه تو این را، زمینگیرش میکنه، باید حواسش جمع کنه، نه حرف زیاد بزنه، نه خوراک زیاد بخوره، نه خواب زیاد و نه معاشرت زیادی با این اون داشته باشه. چون تو این معاشرت ها خب خیلی گناه ها، خیلی برنامه ها، وقت ها از دست انسان میره. باید به اندازه ضرورت با افرادی که انسان میخواد برخورد کنه، معاشرت کنه، رفت آمد کنه، یا در کسب و کار دنیاویش خیلی دخالت داشته باشد، یا تو کسب و کار معنویش. و الا برای چی؟ مگر برای سالک وقتی میمونه که دیگه بره شب نشینی کنه و گفت بزنه با این و اون و بعدم بخواد به اون مقام متعالی برسه. انام اینجا کثرت المعاشره مع الانام، انام لفظیست که اطلاق میشه بر مردم، یعنی یک کلمه عربیه که مفرد هم نداره، انام مفرد نداره، مثل مثلا نساء، نساء مفرد نداره، بعضی جمع هست که اینا مفرد ندارن. حالا این کلمه جمع انام منظور همون بشره، منظور همون مردمه. میگه معاشرت زیاد رو با مردم کم کن، ولی با رفقای خودت، با اونایی که دوستان این راه هستن، اگر واقعا انسان میتونه رفت آمد کنه، حالا بالاخره انسان نیاز داره که یک تفریحی، نزهتی برای خودش داشته باشه. خب حالا وقتی میاد تو این راه، کم کم اونایی که قبل از سیر و سلوکش رفیقایی داشته اینا رو عوض میکنه دیگه با رفیقایی که تو این راه هستن. الان شما تو همین رفت آمدتون به جلسه، باید کم کم با رفقای جلسه آشنا بشید، با دوستانتون آشنا بشید، کجا کار میکنه، کجا مشغوله، کدوم محله است. خب میتونید از خانمت بگیری هفته یه روز سرخونی یک لسی بری، باز هفته دیگه جای دیگه بری، اون بیاد اون بره. اگر دوستانتون که انشالله همینجور باید باشن، وقتی تو جلسه با هم دوست شدین، در راه خدا با هم دوست شدین، خب اگر هم اونجا تو خونه پله هم نشستین به دیدن هم رفتین، اونجا هم باز حرف خدا رو میزنید. ولی یکی که سنخیت با شما نداره، سنخیت معنوی و روحی، حالا میخوای باش حرف بزنی، حرفت نمیاد، نمیتونی حرف بزنی، چی بگی؟ پس بهتر این که اینجور افراد رو آدم کم کنه دیگه. البته نه اینکه یک دفعه اینا رو کنار بذاره، نمیشه این، یک دفعه که نمیشه کنار گذاشت، یواش یواش با یه بهانه هایی، با یه عذرهایی، یواش یواش اینا رو مثلا کم کنه. و بهتر این که عوض کنه اینها رو با افرادی که تو این راه هستن. و کثرت المعاشره مع الانام. بعد فرموده در آخر و علیک تبدیل و ذکر الله الملک العلام. حالا این دو صفت هم خیلی میدونید که یکی صفت ملکیت و سلطنت الهی و یکی صفت علامیت، عالم نگفته، علام گفته. علام بر وزن فعال کثیر العلم میگه. خب چرا این دو صفت؟ به خاطر اینکه علام اون خداییست که از کم و بیش شما خبر داره. وقتی شما یه همچه خدایی رو بهش اعتقاد داری باید چقدر حواست جمع کنی؟ یا ملک میگه یعنی سلطانیست که حاکم بر شماست، خب باید در اختیارش در بیای و بدونی که این سلطان مهربونیه برای شما. خب توجه به این سلطنت و علامیت خدا وامی داره سالک رو که همیشه با چنین خدای مهربانی گفتگوشو با چنین خدا قرار بده و تبدیل کنه اون همه عرض کنم حرفای زیادی و معاشرت زیادی رو با این خدای مهربون ملک علام با این معاشرت کنه، با این انس بگیره، با این عشق کنه. مرحوم امیرزاده آقای ملکی تبریزی در کتاب المراقبات یه مطلبی داره راجع به صفات و اسماء الهی. ایشون می‌فرمایند که شما می‌خوای تجلیات یک اسم در وجود شما پیش بیاد، باید یه مقداری رو اون اسم فکر کنی، ببینی که مثلا اسم رزاق که روزی دهنده است، میخوای شما مظهر این رازقیت خدا قرار بگیری و اثر این صفت فعلی خدا، رزقی خدا در شما پیدا بشه، بیا تو نعمتهای خدا فکر کن، بیا این نعمتهای که خدا روزی داده دیگه یکی یکی اینا رو روش فکر کن. وقتی شما میری تو فکر این نعمتها، یواش یواش اون اسم رزاق داره میاد توی وجود شما، چون نعمتها رو وقتی یکی یکی فکر کردی همیشه میگی از کی؟ از اونه. وقتی گفتی از اونه، اینا رو هم تو خودت فکر کردی فکر کردی، این ترشو میکنه، این فرو رفتن و این فکر کردن و این معانی در شما ترشح حاصل میشه، یعنی کم کم اون اثر اون اسم در وجود شما در اثر این تفکر و فرو رفتن شما داری استمداد میکنی، داری میگیری ازش، وقت یک دفعه میبینی که حقیقت این اسم در شما پیدا شد، اون آثار و برکاتش در شما پیدا شد. در اینشون میگه که این یک راهیست که برای من کشف شده، کشف شده که از این راه من میتونم از صفات اسماء الهی از این راه یکی یکی از این راه در خودم تجلیاتش و آثارش رو پیدا کنم. واقعا هم همینطوره، راه خوبیه، خیلی راه نزدیک و راه آسونیه که آدم میتونه دست بگیره این راه رو و همینجوری پیش بره انشاءالله. خداوند به همتون توفیق کامل عنایت بفرماید.